ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمی کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند، علیهشان به جنگ ادامه خواهند داد. جمعت است وزیر دفاع ایالات متحده با پیام هشدار دهنده علیه روسیه از مقدونیه دیدن میکند. و اردوی روسیه در مورد سقوط یک طیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. تفصیل خبرها. جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میگوید اگر طالبان پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را نپذیرند، حمله ها بر این گروه افزایش خواهد یافت. جنرال میلر که به خاطر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت پروان رفته بود، گفت آمریکا به خاطر آوردن صلح در افغانستان حضور نظامی دارد و از راه برای آمدن صلح و ثبات در این کشور تلاش میکند. او افزود جنرال میلر میگوید اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند، ما علیهشان می جنگیم در پروان، در کندهار، میدان وردک، در کاپیسا و در هر جایی که طالبان بخواهند که جنگ کنند می جنگیم. در جریان این سفر یک نشست مشترک با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان مردم ولایت های شمال کابل در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان نیز برگزار شد. در این نشست برخی از نمایندگان مردم ولایات شمال کابل در بولسی جرگه از قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان خواستند تا در زمینه جلوگیری از وارد شدن مشکلات امنیتی از بیرون خاک افغانستان و ریشه‌کن ساختن ریشه تروریسم در همسایگی افغانستان اقدامات لازم کنند. این سخنان در حال است که طالبان اخیراً حمله‌هایشان را در گوشه‌های گوناگون افغانستان افزایش دادند. یک مقام محلی فرا می‌گوید در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. خیر محمد نورزی، یک عضو شورای ولایتی فرا، گفته که رویداد صبح امروز در ولسوالی پشت رود رخ داد. فرید بختاور، رئیس شورای ولایتی فرا، نیز گفته که طالبان در دیگر مناطق این ولایت هم دست به حمله زدند که به گفته او 17 نیروی امنیتی کشته شدند. در خبر دیگر آمده است که مقام‌های محلی در بادغیس گفتند در یک حمله طالبان 5 نیروی امنیتی و بیش از 20 شورشی طالبان کشته شدند. حمله دیشب در بند سبزک در سرحد میان بادغیس و هرات رخ داد. عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس، گفته عبدالحکیم مودودی، قماندان کندک ریزرف، همراه با 4 پلیس کشته شده و 8 تن دیگر هم زخمی شدند. او افزوده که در این حمله نزدیک 22 جنگجوی طالبان نیز کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، هم در آغاز نشست شورای وزیران امروز در کابل در مورد رویداد بادغیس صحبت کرد.
شب گذشته هم در عملیات دشمن در بادغیس یکی از بزرگان قوم عبدالحکیم محمودی که در این حال ماموریتی در پلیس هم داشت و شهادت رسید و روشان اتاق دعا میکنیم و تسلیت میگیم به خانوادیشان.
نقیب الله امینی، سخنگوی پلیس بادغیس، میگوید حدود 800 تن از طالبان بالای پوسته های امنیتی در بند سبزک حمله کردند. در نتیجه اصابت یک مرمی هاون در ولسوالی ورممه ولایت پکتیکا 8 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیتی پکتیکا، گفته است در جریان درگیری شب گذشته میان نیروهای امنیتی و شورشیان مسلح، یک هاون شورشیان بر خانه مردم عادی اصابت کرد. آریان گفته است که کشته شدگان و زخمیان این رویداد به شمول زنان و کودکان همه اعضای یک خانواده هستند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. در منطقه و جهان، اردوی روسیه در مورد سقوط یک تیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. مقام های روسی در یک نشست خبری در مسکو امروز ادعا کردند راکتی که تیاره شرکت هوایی مالزیا را سقوط داده بود، پس از تولید در سال 1986 به اوکراین تحت اداره شوروی سابق فرستاده شده بود و هیچگاه به روسیه بازگرداندن نشد. این اقدام مقام‌های روسی تلاش برای بی‌اعتبار ساختن دریافت‌های تحقیقات بین‌المللی در مورد این رویداد پنداشته شده. محققان بین‌المللی تشخیص دادند سیستمی که از آن راکت پرتاب شده از روسیه به اوکراین آورده شده بود پیش از آن که طیاره بوئینگ 777 هدف قرار داده شود. یافته‌های آنان همچنین نشان می‌دهد که این سیستم راکت انداز بعداً دوباره به روسیه قاچاق شده بود. در واکنش به این ادعاها یک مقام ارشد حکومت اوکراین آن را سخنان جعلی نامناسب خواند. طیاره مسافربری که از آمستردام به سوی کوالالامپور در حال پرواز بود در هفته جولای سال 2014 سقوط داده شد. تمامی 298 مسافر و عمله پرواز کشته شدند. با جمعتس وزیر دفاع ایالات متحده در اسکوپیا پایتخت مقدونیا با رادمیلا سکرینسکا وزیر دفاع و زوران زایف صدر اعظم این کشور ملاقات کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده که امروز وارد اسکوپیا شد برنامه‌ای را برای گسترش همکاری در بخش امنیت سایبری میان واشنگتن و اسکوپیا هم اعلام کرد. متس قبلا هشدار داد که روسیه تلاش دارد تا با استفاده از پول و نفوذش در برابر همه‌پرسی آینده برای تغییر نام این جمهوری یوگسلاویای پیشین مخالفت ایجاد کند. اما او افزود روشن نیست که تلاش‌های مسکو برای شکست دادن همه‌پرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه به تاریخ 3 سپتامبر برگزار شود. پرسش اصلی از رای دهندگان این است که آیا می‌خواهند نام مقدونیه به مقدونیه شمالی تغییر یابد؟
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمیکند.
دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمیکنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه. در این شک نیست که دشمنای افغانستان یک بهانه را مسئله حضور نیروهای بین المللی در افغانستان میدانند. این به یک بهانه مطرح.
شورای عالی صلح میگوید که گذاشتن پیش شرط برای آغاز گفتگوی صلح مسیر مذاکرات را دشوارتر میسازد.
و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط، اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شود.
در حالی که نیروهای امنیتی خیمه تحصن معترضین پیش روی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در هرات را دیروز برچیدند، دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در مزار شریف هنوز هم مسدود است. گزارش از سفر لوی درستیز اردوی پاکستان به چین هم خواهیم داشت. مطالب دیگری هم داریم. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام جهانی امسال آسیا در ابوظبی جریان دارد. در خلال برنامه از جریان بازی شما را مطلع خواهیم ساخت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید مطرح نمودن مسئله بازنگری سند امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمیکند. عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که این سند در لوی جرگه تایید و از سوی حکومت وحدت ملی به امضا رسیده است. این در حال است که چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه تصمیم بر تجدید نظر در مورد سند امنیتی با آمریکا را مطرح نمود. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
رئیس اجرایه میگوید موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا بنابر اهداف شخصی برخی ها مطرح شده است. عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه‌ها در مورد گفت:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و حکومت وحدت ملی در اولین روزها او را به امضا رسانید، دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی‌کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه.
این در حال است که در جلسه عمومی چهارشنبه گذشته ولسی جرگه که ریاست آن را هماین مونول این جرگه به دوش داشت، تصمیم گرفته شد تا در مورد سند امنیتی افغانستان و آمریکا تجدید نظر شود. اما در نشست عمومی روز شنبه هفته جاری برخی از اعضای ولسی جرگه تجدید نظر روی این سند را خلاف قانون اساسی عنوان کردند. قابل یادآوری است که موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی افغانستان با آمریکا همزمان است و برخی مخالفین سیاسی حکومت نیز مطرح شد. سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا با وجود مخالفت‌های گوناگون از سوی لویه جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. رانا ترین یکی از سناتوران پیشین میگوید بر اساس ماده‌های توافقنامه هر دو جانب توافق کننده حق تجدید نظر در مورد سند را دارند.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د
وای میگوید تجدید نظر در مورد سند امنیتی حق مردم است، اما به شکلی که به اقتصاد و ارزش‌های سیاسی و بین‌المللی افغانستان ضربه وارد نکند. به چنین شرط بزرگان ما باید در مورد غور و بررسی کنند. عبدالله همچنان افزود که در این شک نیست که مخالفین مسلح حضور نیروهای خارجی را در افغانستان بهانه نموده و به گفته وی در حال حاضر همین کشور تحت حملات شبکه‌های مختلف تروریستی قرار دارد. وی همچنان گفت که افغان‌ها همیشه تلاش نمودند تا به پای خود بیستند و مسئولیت تامین امنیت کشورشان را خودشان به دوش بگیرند.
در این میان برخی کارشناسان نظامی افغان میگویند که ولسی جرگه به اشاره برخی از کشورهای منطقه تلاش میکند که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا بازنگری شده لغو شود. همکارم جاوید حسنزاده با آقای محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان مصاحبه نموده و نظرش را در مورد تصمیم اخیر ولسی جرگه و اظهارات دکتر عبدالله که بازنگری این سند را بی فایده خوانده است پرسیده.
بدون شک که پیمان امنیتی که ایالات متحده آمریکا با افغانستان امضا کرده همچون پیمان ها در تمام کشورهای دنیا امضا میشه، حتی عربستان سعودی را شما میبینید که میاره 37,000 آمریکایی در اوجه عده ها داره و پیمان دارن با سعودی. افغانستان هم یک کشور مستقل است، میتونه با اکثر کشورها پیمان های مختلف را امضا بکنه، خصوصا پیمان های امنیتی که افغانستان یک کشور جنگ زده است و ایران است، امکانات خود نداره و ضرورت داره به خاطر دفاع از وطن خودش پیمان امضا کنه. اما متاسفانه پیمان امنیتی که ما داریم از این پیمان افغان‌ها استفاده درست نتونستن، با آمریکایی‌ها هم واقعا با پیمان وفادار نبودن. افغانستان اکثرا از طرف پاکستان و از طرف تاجیکستان حتی بمبارد شد، آمریکایی‌ها صدای خود نکشیدن، راکت بارانی‌هایی که بالای افغانستان صورت گرفت آمریکایی‌ها از افغانستان دفاع نکردن و پاکستان فشار ندادن. اما موضوع بازنگری پیمان، اگر فشار بالای ایالات متحده آمریکا وارد شود که از این پیمان مردم افغانستان بتونه به صورت درست به نفع خود کشور استفاده بکنه، این کار نیک است. اما اگر نکنه، وقتی که پیمان امضا شده با اساسیت های منطقه، فرا منطقه، استخبارات منطقه، کشورهای منطقه را به بار آورده و به هر روز افغان ها کشته میشن، هر روز کشورهای دیگه علی افغانستان تجاوز میکنن، راکت ها پراگنی میکنن و آمریکا پیشینه پیشینه نمیکنه، پس مفاد پیمان به افغان ها چی است؟
بله، عبدالله به یک نوع این کار دشمنای افغانستان خواند و به گفته از او که اونا نمیخوان که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر باشن. آیا به نظر شما چنینه؟
بدون شک کشورهای منطقه هرگز نمیخواد که افغانستان با یک کشور قدرتمند دنیا روابط نیک داشته باشه و از اونجا اکمال شوه و او کشور در وقت ضرورت از افغانستان دفاع بکنه. اید طبعا نه پاکستان علاقه داره که کار شوه، نه با ایران و نه سایر کشورهای چین و روسیه و دیگرها. اونا طبعا افراد و اشخاص خود دارند در افغانستان که سر و صدا ها را میکنن. اما بودن خارجی ها در افغانستان، شخصا من خودم هم مخالف ازی هستم، اما در شرط مخالف هستم که افغان ها خودش اتفاق کنن، اتحاد کنن، حکومت مستقل خود ایجاد میکنن و با هم دست چی بتن نهی که زمینه سازی شوه با کشورهای مختلف که جد سندازی کنه و بالاخره افغان ها هر روز قربانی باشه و هر روز کشته شوه. به این خاطر بدون شک یک تعداد کسا اشخاص و افرادی است که از کشورهای منطقه فرا منطقه و استخبارات منطقه پول دریافت میکنن و این سر صدا ها را میکنن. این به نفع افغانستان نیست بدون شک. پیمان هم اگر از پیمان امنیتی درست استفاده شود به نفع افغانستان استفاده شود این درست است، ولی اگر به نفع افغانستان استفاده نمیشه و امکاناتش نیست بنان پیمان هم معنی ندارد.
بله آقای مجید، باز به نظر شما راه حل چی است؟
راه حل اتفاق و اتحاد خود مردم افغانستان. تا زمانی که خود مردم افغانستان اتحاد اتفاق نکنه کشورهای منطقه میجه دست میزنه، آمریکا میجه حضور خواهد داشت، فردا روسا هم خواهد آمدن و افغانستان به سوریه دوم مبدل خواهد کرد.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد درباره تصمیم اخیر ولسی جرگه مبنی بر بازنگری پیمان امنیتی با آمریکا و اظهارات امروز رئیس اجرایی در این مورد ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوره که در آغاز برنامه گفتم، بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام امسال آسیا در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور 17 75 رنز دارد. همکارم محمد واصل وسال را از کابل با خود در خط تلفن داریم. وسال صاحب، مانده نباشین، بازی چطور پیش میره به نظر کارشناسان ورزشی، کارشناسان کرکت؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. مسابقه امروزی برای افغانستان و سریلانکا هر دویشان بسیار مهم است، از خاطر که اگر سریلانکایی بازی را امروز میبازه دیگه از مسابقات جام آسیا حذف میشه. سریلانکا کوشش داره که از دل جان بازی کنه و بتوانه که مسابقه را برنده شوه، اما در این مسابقه برنده شدن هم برایشان آسان نخواهد بود، چون افغانستان یک بیتینگ بسیار خوبی را آغاز کرده و توانسته که در حدود 17 اور بیش از 75 رنز جور کنه و یک ویکت از دست داده. اگر افغانستان بتواند در این مسابقه 250 یا 60 دویش جور بکنه، بولینگ افغانستان که میبینیم مثل راشد خان، مجیب، نبی، آفتاب عالم دیگه باز گفته میشه که مشکل خواهد بود بر سریلانکا که بتونه به یه هدف برسه، چون مسابقه قبلی خود را هم با تفاوت بسیار دویش در برابر بنگلادش باختن. دیگه بیشتر نظر به این است که افغانستان اگه بتونه یک هدف خوب در بیتینگ تعیین بکنه، بولینگ بسیار خوب افغانستان داره، پیش ازی هم در برابر ایرلند توانستن و بنگلادش پیش ازی در مسابقات 20 اوره افغانستان شکست داده بود، چانس بیشتر دیده میشه که افغانستان بتونه در این مسابقه برنده شه. اما بازم کرکت است،
بله.
میتونه سریلانکا هم در بازی باشه و بتونه بیتینگ خوب بکنه و به هدف خود برسانه.
توپ گرد است و میدان هموار، هر طرف لول میخوره. بازیکنان تیم سریلانکا در آغاز بازی بسیار کوشش کردند که در چند اوور اول چند نفر از بازیکنان تیم افغانستان اوت بسازند، اما اونا مقاومت کردند. بازی آهسته پیش میره ولی خوب پیش میره. بعد از این بازی تیم افغانستان با کدام یکی از تیم ها روبرو خواهد شد؟ وصال صاحب بفرمایید.
بله، بازی بعدی افغانستان با بنگلادش است، اما اگر امروز افغانستان در این مسابقه پیروز میشه دیگه مستقیما به راوند دوی مسابقات کوالیفای میشه و در اونجا با پاکستان و هند میشه که روبرو شوه. دیگه یک خبر خوش بر از افغانستان خواهد بود اگر در مسابقه امروزی ما بتوانیم که در برابر سریلانکا برنده شویم، یک فرصت خوب است بر افغانستان، چون نسبتا از تیم بنگلادش کده تیم سریلانکا کمزور است. در برابر بنگلادش باز موفق شدن یک کم دشوارتر و مشکلتر خواهد بود، اگر چه تیم افغانستان هم بسیار خوب است، اما نسبتا اگر مقایسه کنیم تیم سریلانکا و بنگلادش دیگه افغانستان در مسابقه امروزی باید چانس بیشتر برنده شدن را داشته باشه. دیگه خوب فرصت است، ببینیم تیم هم بسیار خوب است. افغانستان در مسابقات دیگه آخر خوب درخشیده.
تشکر از شما همکارم محمد واصل وصال از استودیوی کابل درباره بازی جاری میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در ابوظبی معلومات داد. این بازی ضمن مسابقات جام امسال آسیا برگزار میشه. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور 18 78 رنز داره. رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گذاشتن پیش‌شرط برای آغاز گفتگوی صلح مسیر مذاکرات را دشوارتر می‌سازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا در صحبت با رادیو آزادی تاکید ورزید که به شمول رهایی زندانیان طالبان هر گونه شرط باید در میز گفتگوهای صلح مطرح شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان هر گونه خواست طالبان را برای آغاز گفتگوهای صلح پیش از آغاز این روند پیش شرط می‌خواند و می‌گوید این گونه پیش شرط‌ها رسیدن به صلح را دشوار می‌سازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح نباید شرط مطرح باشد و حکومت افغانستان نیز باید این اصل را در نظر داشته باشد.
پرنسیپی که تا حال ما او را دنبال کردیم این بود که ما بدون قید و شرط حاضر میشیم به میز مذاکره و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شوه. به طور مثال امی رهایی زندانی ها رو میخوایم. اینها بالای مذاکره به خوبی مطرح شده میتونه.
آژانس خبری رویترز به تازگی نگاشته است که شمار از مقام های طالبان در پیوند به چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و رهایی طالبان از زندان های افغانستان معلوماتی را با این آژانس شریک ساخته است. در این گزارش رویترز که حالا طالبان آن را به دور از حقیقت خواندند آمده است که طالبان از بهر آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خواستار رهایی شمار از طالبان به شمول نصرکنی از زندان های افغانستان شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از راه‌های گوناگون با این گروه در تماس هستند و اما شرط‌های پیش از آغاز گفتگوهای صلح پذیرفتنی نیست. به گفته آقای قاسمیار خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالب از زندان‌های این کشور و سهیم شدن در قدرت موضوعاتی بودند که پیوسته در تماس‌ها از سوی این گروه مطرح شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که برای آزادی فرستاده مطرح شدن پیش شرط‌ها در پیوند به صلح افغانستان از سوی این گروه را شایعات می‌خواند. با این همه آیا اگر طالبان رهایی زندانیان طالب که در میدان‌های نبرد گرفتار شدند و به شماری از آنان حکم اعدام نیز صادر شده را به عنوان پیش شرط مطرح کنند، آیا حکومت افغانستان میتواند آن را بپذیرد؟ عبدالصبحان مزبا معاون انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید
اگر یک شخص با مردم مشکل دارد در آن باره دولت و هم طالبان کاری کردن نمیتوانند، اما موضوع حقوقی که بیشتر مربوط مسائل جرمی میشود این مربوط دولت است که به آن رسیدگی کند و رئیس جمهور میتواند در برابر آن تصمیم بگیرد و از آن بگذرد و برای آغاز گفتگوهای صلح از خودش به گونه نرمش نشان دهد.
با این همه خواستهای مکرر و یک جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح و رد این خواستها از سوی طالبان حالا از باور مردم نسبت به این روند کاسته است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های آمریکا از بهر زمینه‌سازی برای آغاز این روند برای آنان امید بخش است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت تعلیم و تربیت در ولایت غور داریم. فعالان مدنی در غور وضعیت معارف را در این ولایت نگران کننده و غیر قابل تحمل عنوان می کنند. این فعالان مدنی بر روز یکشنبه تا یک نشست دادخواهی که نتایج تحقیقشان را همگانی ساختند گفتند که معارف در غور غیر فعال است و بیشتر شاگردان حتی یک بار هم به داخل صنف نرفتند. مسئولان معارف نیز مشکلات غیر فعال بودن برخی مکاتب را می پذیرند، اما می گویند که نبود امنیت سبب مسدود شدن مکاتب شده است. عبدالقدیر غفوری از فیروزگو گزارش می دهد.
مؤسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان تا این محفل با حضور ده تن از فعالان مدنی، مقامات دولتی و اعضای شورای ولایتی نتایج تحقیقات چندین ماهیشان را پیرامون موضوعات انکشافی و معارف بیان نمودند. محمد وزیر نورانی یک تن از فعالان مدنی و عضو این مؤسسه میگوید یافته‌هایشان نشان داده است که وضعیت معارف در غور به بدترین حالت قرار دارد. به گفته آقای نورانی در بسیار از مکاتب این ولایت حتی تا هنوز شاگردان یک بار هم به صنف حاضر نشدند و از طرفی هم غیابت استادان و پایین بودن سطح ظرفیت آنها سبب کمرنگ شدن حضور شاگردان در مکتب شده است. آقای نورانی میگد
اکثریت از مکاتب در سطح ولایت غور بالاخره تعمیرایشان تعمیر نداره. بسیاری از مکاتب بالاخره آب آشامیدنی چای منظم وجود نداره. در اونجا مردم از اینا شکایت داشتن. معلمین مسلکی بسیار کم هست. بیشتر معلمین بر اساس همو طایفه ها و قومیت ها در سطح قریجات اینا تقسیم میشه و بالاخره بسیاری از معلمینی که در اونجا وجود دارن اینا حتی توانایی خوندن و نوشتن ندارن.
با این حال علی حسین احمدی رئیس سکتوری این ولایت که به نمایندگی از مقام ولایت صحبت میکرد نیز وضعیت معارف را شکننده خواند و این اداره را به ناتوانی متهم نمود. به گفته احمدی هنوز بسیار کسانی در چوکات معارف به عنوان معلم وجود دارد که خودش در ولایت دیگر مصروف کسب تحصیل میباشد و یا هم هیچگاه حاضر به وظیفه نشدند اما امتیاز معلمی را دریافت میکنند.
در راستای فعال بودن و غیر فعال بودن مکاتب متاسفانه خیلی مشکلات داریم. ما مکاتبی داریم که معلمش طور مثال در ننگرهار است، در پکتیا است، محصل است ولی در اینجا عملا معاش میگه. ما معلمی داریم که طور قبیلوی و نوبتی به مکاتب درس میده و یا درس هم نمیده حداقل نامش هست نیست. و یا ما مکاتبی داریم که حتی در سطح شهر ما مکاتبی داریم که متاسفانه با مشکل روبرو است.
از سوی هم فضل حق نجات معاون تدریسی ریاست معارف غور نیز مشکلات کمبود امکانات درسی، نبود معلم مسلکی و نداشتن تعمیر برای بیش از 700 مکتب را میپذیرد و میگوید که هنوز هم ریاست معارف غور 1500 معلم کمبود دارد. اما به گفته آقای نجات عدم همکاری مردم و نبود امنیت سبب شده است تا حضور شاگردان در مکاتب کمتر از گذشته باشد. آقای نجات میگوید
کمبود معلم یک حقیقت مسلم است که ما و شما به کمبود معلم روبرویم. ما 1500 نفر معلم کمبود داریم. نظر به تعداد شعبه یک مشکل خود اینجا است. مشکل دیگه ای که ما به این تو وضعیت روبرو هستیم که کلانترین مشکل ما مسئله امنیت است.
این در حالی است که در ولایت غرب به تعداد 847 با مکتب وجود دارد که در آنها به تعداد 219,346 تن شاگرد درس می‌خوانند. اما از این جمله مکاتب 127 با بیان دارای تعمیر می‌باشد و مطابق در فضای باز قرار دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین، لوی درستیز اردوی پاکستان از چین دیدن می کند. دیدار سروزه جنرال جاوید بجوا از پیکینگ امروز آغاز می شود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار سه روزه خود را از چین امروز آغاز می کند. جاوید بجوا یکی از چهره های ارشد پاکستان به شمار می رود که پس از روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان تحت رهبری عمران خان از چین دیدن می کند. چین از جمله کشورهای متحد پاکستان است. سفر لوی درستیز اردوی پاکستان یک هفته پس از بازدید یک دیپلمات ارشد چین از اسلام آباد صورت می گیرد. پاکستان با تضعیف مناسبات با ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر روابط خود با چین را عمیق‌تر ساخته است. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در توییتر خود نوشت لوی درستیز نیروهای مسلح این کشور در این سفرش با مقامهای چینایی به شمول امتای خود دیدار و ملاقات خواهد کرد. جاوید بجوال لوی درستیز اردوی پاکستان در این سفرش شاید روی رفع نگرانی ها در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که در هفته اخیر توسط وزیر تجارت پاکستان ابراز گردید تمرکز کند. وزیر تجارت پاکستان در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که از کشورهای جنوب آسیا می گذرد ابراز نگرانی کرده بود. این پروژه راه ابریشم قدیمی را احیا می کند. عبدالرزاق داود وزیر تجارت پاکستان پیشنهاد کرد که این پروژه به نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان باید برای یک سال به تعویق افتد. او در مصاحبه با فاینانشال تایمز همچنان گفت مذاکرات روی قراردادهای پروژه دهلیز اقتصادی با حکومت قبلی به طور غیرعادلانه صورت گرفته و بیشتر به خواست جانب چین بوده است. وزیر تجارت پاکستان اندک بعد این سخنان را تعریف شده خوانده اما درستی آن را زیر سوال نبرد. این سخنان فقط لحظات چند پس از بازدید وانگ هی رئیس شورای دولتی و وزیر خارجه چین از پاکستان صورت گرفت و هر دو جانب تاکید کردند که این پروژه که از سوی پیکینگ تمویل می‌گردد منافع هر دو کشور را تامین می‌کند. حکومت پاکستان روز پنجشنبه گفت اسلام آباد می خواهد در جمع پروژه بزرگ دهلیز اقتصادی پروژه های خرد دیگر را نیز شامل کند که در انکشاف اقتصادی پاکستان کمک می کنند. پیکینگ 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در پروژه‌های زیربنایی سرکسازی پاکستان وعده داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو